گزارش ورزشی. لیگ اروپا گروه F. رئال سوسیداد ناپولی. به نام خدا. سلام، شب شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. امیدوارم که در هر جایی که هستید حالتون خوب باشه و در سلامتی کامل باشید. با ما همراه باشید امشب که با فوتبال با شما خواهیم بود. از لیگ اروپا، بازی‌هایی که زیاد هم هستن امشب داره برگزار میشه، با شما خواهیم بود. یه بازی رو به صورت زنده گزارش خواهم کرد از ساعت 23:30 دقیقه و نتایج بقیه بازی‌ها رو هم خدمتتون عرض خواهم کرد. اما از گروه F امشب دو بازی برگزار خواهد شد از ساعت 23:30 دقیقه. آلکمار با ریکا بازی خواهد کرد و رئال سوسیداد میزبان تیم ناپولی خواهد بود. این بازی، بازی رئال سوسیداد و ناپولی رو به ساعت زنده گزارش خواهم کرد برای شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در گروه های دیگه هم یه سری بازی ها دقایق پایانیش هست و بقیه بازی ها هم از ساعت 23:30 دقیقه آغاز میشه که خدمتتون عرض خواهم کرد چه بازی هایی هست. از برنامه بازی‌های امشب خدمتتون بگم در گروه A دو بازی برگزار خواهد شد. کلوژ با یانگ بویز بازی خواهد کرد و آیس روم میزبان تیم زسکا سوفیه خواهد بود. این از بازی‌های گروه A. در گروه B رقابت‌ها مولده باید با راپیدو وین بازی بکنه. آرسنال با تیم دانداک امشب بازی خواهد کرد از ساعت 23:30 دقیقه. در گروه سی یک بازی برگزار خواهد شد از ساعت 23:30 دقیقه. اسلاویا پراگ به مصاف بایر لورکوزن خواهد رفت. گلاسکو رنجرز و لخ پرنزان از ساعت 23:30 دقیقه در گروه دی بازی میکنن. در همین گروه یه بازی دیگه هم برگزار خواهد شد. بنفیکا به مساف استاندارد لیژ بلژیک خواهد رفت. در گروه ای رقابت ها گرانادا با پاوک بازی خواهد کرد. اومونیا با آیندهوون روبرو خواهد شد. اما نتایج بازی هایی که تا به این لحظه انجام شده: آیک آتن 2-1 از لستر سیتی در زمین خودش تا دقیقه 81 عقب افتاده. زوریا و براگا هم 2-0 در زمین زوریا براگا تا دقیقه 84 جلو افتاده. در گروه H لیل با سلتیک به مسافه هم دیگه رفتن، تا دقیقه 84 بازیشون 2-2 مساوی هست. میلان و اسپارتا پراگ هم تا دقیقه 82 3-0 به نفع میلان بازی داره دنبال میشه، که زلاتان یه پنالتی رو از دست داده و البته یه پاس گل هم داده در این بازی. در گروه آی قره‌باغ و ویارال بازیشون 0-0 مساوی دنبال میشه، تنها بازی این گروه هست. در گروه جی لاسک و تیم لودگورتس دارن بازی میکنن که 4-3 هست به نفع لاسک، و آنتروپ 1-0 از تیم مورینیو یعنی تاتنهام جلو افتاده. زسکا مسکو و دینامو زاگرب در گروه کی به مسافه هم رفتن که بازیشون بدون گل مساوی دنبال میشه. در هلند فاینورد 4-1 از تیم وولفسبرگر عقب افتاده تا دقیقه 85. تیم هافنهایم در زمین خنت نتیجه خوبی به دست آورده، 3-0 از این تیم جلو افتاده تا دقیقه 86. ستاره سرخ بلگراد هم 5-1 از تیم اسلاوان لیبرچ جلو افتاده 5-1. این بازی ها در گروه L برگزار میشه. خب شنونده گزارش ورزشی هستید که اختصاص داره به لیگ اروپا، گروه F، رئال سوسیداد و ناپولی، بازی که از ساعت 23:30 دقیقه آغاز خواهد شد در ورزشگاه آنوئتای سوسیداد. این بازی باید برگزار بشه در سن سباستیان، بازی که دو تیم الان اومدن در زمین چمن و دارن گرم میکنن خودشون رو تا حدود 22 دقیقه دیگه به بازی بیان، در ورزشگاهی که چند ماهی هست عادت کردیم بدون تماشاگر باشه و این بازی رو میخوان برگزار بکنن. ترکیب دو تیم هم اومده که حتما در بخش بعدی اشاره خواهم کرد. در مورد این بازی و لیگ اروپا هم صحبت خواهیم کرد در ادامه با یکی از کارشناسان. همراه ما باشید با برنامه گزارش ورزشی. اما داور این بازی از انگلستان هست، آقای کریک پاوسون قضاوت این دیدار رو بر عهده گرفته. هوا دماش 15 درجه بالای صفر هست در شب کاملا با آسمان صاف این بازی برگزار میشه. زمین بازی هم بسیار خوب هست برای برگزاری این بازی و بازی که در ورزشگاه سوسیداد باید آغاز بشه. نتایج لیگ قهرمانان اروپا که دیشب برگزار شد را هم خدمتتون یه بار دیگه اعلام بکنیم. چلسی 4-1 کراسنودار رو شکست داد. سویا 1-0 تونست رن رو شکست بده. دورتموند 2-0 زنیت رو شکست داد. کلوب روژ و لاتزیو 1-1 مساوی شدن در گروه F. در گروه G تیم واروش فرانس واروش 2-2 در مقابل دینامو کیف متوقف شد. بارسلونا در زمین یوونتوس نتیجه خوبی به دست آورد. عثمان دمبله و لیونل مسی دو گل بارسلونا رو در یوونتوس در زمین یوونتوس به ثمر رسوندن و این بازی 2-0 به نفع بارسلون تموم شد. در گروه H پاریس سن ژرمن هم تیم باشاک شهیر رو 2-0 شکست داد. منچستر یونایتد 5 گل به تیم خیلی خوب لایپزیگ زد. لایپزیگ که فصل قبل نتایج خیلی خوبی گرفت. گرین وود، پول پوگبا، رشفورد سه بار در این بازی گل زدن تا 5 گل منچستر یونایتد رو به ثمر برسونن. همونطور که میدونید لیگ اروپا با قواعدی که چند سال تغییر کرده لیگ جذابی شده برای تیم‌ها، مخصوصا برای تیم‌هایی که نمیتونن مستقیم به لیگ قهرمانان صعود کنن، در پی این هستن که قهرمان بشن و از این فرصت استفاده بکنن تا بتونن در لیگ قهرمانان حضور داشته باشن. میخوایم در مورد این رقابت‌ها و بازی‌هایی که برگزار شده و پیش رو هست و کلا در مورد لیگ اروپا صحبت بکنیم با آقای محمدرضا حکیمی که الان پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای حکیمی عزیز سلام، شبتون بخیر.
سلام جناب این لاش، شب شما هم بخیر باشه. در خدمت شما هستم در مورد رابطه لیگ اروپا و حالا علل خصوص بازی سوسییداد و ناپولی و هم دیگه هم صحبت بشیم اگر شما اجازه بدید.
خواهش می‌کنم. ابتدا در مورد لیگ اروپا صحبت کنیم و انتهای بحثمون رو بذاریم برای رئال سوسییداد و تیم ناپولی. روند لیگ اروپا چند سالی که تغییر کرده و این هم جذابیت بازی‌ها رو بیشتر کرده و هم تمایل سرمایه‌گذاران مالی برای اسپانسر شدن تیم‌ها رو بیشتر کرده.
این ماجرا یه مقدار بحث طولانیه، اما اگه به صورت کوتاه بخوام خدمتتون عرض کنم، نمونه‌اش همین ای سی میلان هستش که 2 سال پیش با کسب رتبه 6 در رقابت‌های سری آ تونستش راه پیدا بکنه به لیگ اروپا، اما به خاطر عواید مالی مناسبی که نداشت و خستگی که باعثش می‌شد این رقابت، با توجه اینکه یه مرحله هم بیشتر از رقابت لیگ قهرمانان داره با توجه به تعداد تیم‌هایی که درش حاضر هستن، انصراف داد. حتی یه جریمه‌ای هم تحمل کرد. تورینو که هفتم شده بود اومد به جای میلان در رقابت لیگ اروپا شرکت کرد. بله. اما وضعیت متفاوت شد، هم لحاظ حامیان مالی، هم لحاظ حق پخشی که تعلق می‌گرفت به باشگاه‌ها و هم پروازهای اختصاصی و چارتری که یوفا در نظر گرفت برای اینکه سریع‌تر جابجایی‌ها انجام می‌ده، حالا جدا از مبحث کرونا که در جریان هستش هم در تمام دنیا، باعث شدش که تیم‌های مختلفی من جمله همین میلانی که الان بازیش در جریانه و 3-0 از استارتا پراگ از کشور جمهوری چک جلو هستش، مشتاق بشن به حضور پیدا کردن در این رقابت‌ها و حتی خیلی از باشگاه‌ها مثل اینتر میلان بعضی از بازیکناشون رو می‌خرن صرف این که این بازیکن‌ها اینتر میلان در سال گذشته صرف این که بخوان اون بازیکن‌ها رو در رقابت‌های لیگ اروپا بازی بدن و اونجا تستشون کنن، مثل گابریل باربوسا، مثل ژائو ماریو که در اینتر میلان حضور پیدا کردن و موفق هم نبودن بعد از تستی که در اروپا لیگ ازشون گرفته شد. اما در کل تورنمنت نسبت به سالهای گذشته وضعیتش بهتر شده. نمونه بارزش هم اینه که باشگاهایی که این چند سال اخیر تونستن قهرمانی رو به دست بیارن، غیر از سویا که به هر حال این جام رو استادش هست و از توقعات زیادش هست، که باشگاه بزرگتر و مهمتری بودن مثل منچستر یونایتد، بوزید مورینیو که تونستش این جام رو به دست برمقام بیاره.
جوایز رقابت‌ها چقدر اختلاف داره با لیگ قهرمانان؟
خب رقابت لیگ قهرمانان یه مقدار اختلافش زیاده، مخصوصا حالا جایزه قهرمانی یه عددی که حدود 20 میلیون یورو در مجموع به دست میاره تیم قهرمان، در حالی که تیم قهرمان فقط به خاطر بردن فینال در رقابت لیگ قهرمانان اروپا 65 میلیون یورو به دست میاره.
یعنی مجموع عددی که یه تیم قهرمان در لیگ اروپا به دست میاره، یک سوم فقط یه بازی فیناله، درسته؟
دقیقاً. نکتهش دقیقاً همینه که باز مثلا برای بردن مرحله نیمه نهایی، یک چهارم نهایی، یک هشتم نهایی و حتی به دست آوردن تساوی در رقابت‌های گروهی لیگ قهرمانان هم جایزه‌های متفاوتی تعلق می‌گیره به تیم‌ها، مثلا $500,000 حتی فقط برای به دست آوردن تساوی. مثلا بارسلونا فرانس واروش اگر مساوی هم بکنه $500,000 $500,000 به دست میاره، اما این عدد در رقابت‌های لیگ اروپا $110,000 هستش. خب کاملا متفاوته و به هر حال خیلی از تیم‌ها، مخصوصا تیم‌هایی که انگلیسی نیستن، چون انگلیسی‌ها به هر حال حق پخش خیلی زیادی میگن در لیگ داخلیشون، مینیمم حق پخشی که تیم انگلیسی که رتبه 20 جدول به دست میاره دریافت میکنه £115 میلیون هستش، اما تیم‌هایی که از لیگ‌های دیگه مخصوصا لیگ ایتالیا که هنوز مشکل حق پخش رو دارن و همچنان اون جلسه در جریان برای اینکه حق پخش به اسکای اسپورت که داده بشه و از دادن هلند گرفته بشه در جریان، خب به هر حال اشتیاق بیشتری دارن برای به دست آوردن پول‌هایی که از این رقابت‌ها میرسه به این باشگاه.
پس این لیگ در واقع برای تیم‌های ضعیف‌تر انگار مناسب‌تره.
دقیقاً، مگر اینکه تو شرایط خاصی تیم‌های بزرگتر قرار بگیرن، مثلا همین ایسی میلان که نام بردیم که خب دچار ورشکستگی مالی شده بود در چند سال گذشته، حتی کار به جایی رسیده بود که برای جبران کردن ضرر €400,000 میلانیا مجبور شدن اتوبوس اختصاصی مجهزشون رو به فروش بذارن، اتوبوسی که مجهز به ماساژور و انواع و اقسام امکانات بودش که حالا اون ضرر رو جبران بکنه. ولی خب تیمایی که در حال توسعه هستن مثل سویا، مثل ناپولی، مثل همین رئال سوسیداد که امشب بازی داره با لورکوزن و امثال هم، این تورنمنت براشون تورنمنت فوق‌العاده جذاب و مهمی تلقی میشه.
خیلی ممنون از توضیحاتتون. اگه در مورد این موضوع باز نکته هست بفرمایید که بریم وارد فضای بازی بشیم.
خب
ناپولی با گنر و گتازو که تیمش خیلی شبیه خودش انگار بازی نمی کنه، باید به مصاف سوسیداد بره.
بله، دوتا تیمی که من به عقیده من جز دوتا تیم خیلی جذاب دوتا رقابت مهم فوتبال اروپا، یعنی سریا و لالیگا هستن. اگه از ناپولی بخوایم شروع بکنیم، همونطور که شما فرمودید، حالا امروز یه مقدار تعدیل شده تر دارن بازی میکنن با حضور تیمو باکایوکو دمه و لوبوتکا که هافکای تا حدی متعادل تری هستن و اونقدر هجومی نیستن، اما ما نمایشی که از ناپولی دیده بودیم در رقابت‌های سری آ و بازی‌هایی که انجام داده بودن بیشتر با سیستم 4-2-4 به میدون می‌رفتن و 4 مهاجم همزمان به کار می‌گرفتن. همین هم شده که الان فقط این تیم کمتر از ساسولو و آتالانتا تونسته گل بزنه در رقابت‌های سری آ، اون هم در شرایطی که ناپولی یکی از بازی‌های مهمش که مقابل یوونتوس باشه رو انجام نداد و با رأی کمیته انضباطی سری آ ایتالیا اونها بازی رو 3-3 واگذار کردن که هیچ یک امتیاز هم ازشون کم شد. با این وجود که 3 امتیاز رو مجانی و مفت از دست دادن و 1 امتیاز هم ازشون کم شد، یعنی 4 امتیاز ضرر کردن، این تیم فقط 2 امتیاز از میلان صدرنشین کم داره که اگه اون بازی رو مساوی می‌گرفتن الان می‌تونستن صدرنشین سری آ باشن. اون سیستم 4-2-4 که گنارو گاتوزو استفاده می‌کرد، از مهاجمینش فقط لورنزو اینسینی امروز در ترکیب باشگاه ناپولی هستش و 3 مهاجم اصلی دیگه‌اش که در ترکیب اصلی آقای گاتوزو جای میگن، یعنی ویکتور اوسیمن، هروینگ لوزانو و البته دریس مرتنز که بهترین گلزن تاریخ باشگاه ناپولی است، روی نیمکت نشستن و بعد به سیستم دفاعیشون هم یه نقبی بزنیم. اونها از یه زوج خیلی موفقی رو در هلاس ورونا رصد کرده بودن، این ماراش کومبولا و امیر رحمانی، که حالا نتونستن کومبولا رو به دست بیارن. کومبولا رفت به آیسون و اتفاقا هم به خود ناپولی گل زدش و هم به ایسی میلان، بازی که دوشنبه شب انجام دادن و خیلی هم جنجالی شد به خاطر قضاوت آقای پیر جیاکوملی و اون دو تا پنالتی اشتباهی که اعلام کردش، یکی به این یکی به اون ضرر زد. ولی در کل خط دفاع خیلی مستحکمی هم دارن و به صورت چرخشی بازی میدن و نکته مهم هم برای آقای اوریلیو دی لورنتیس، مالک باشگاه ناپولی که همزمان هم مالک هم مدیر عامل و رئیس و مدیر ورزشی و همه چیه باشگاه ناپولی محسوب میشه، نگه داشتن کالیدو کولیبالی ستاره سنگالی که فکر کنم 4-5 سالی از تمام قطبای بزرگ اروپا دنبالش هستن و باز هم این اتفاق نیفتاده مون تو ناپولی. اگه فرصت هست من راجع به سوسیدادم توضیح بدم.
آره فرصت داریم. در مورد ترکیب ناپولی اگه موافق باشی، اوسپینا رو در دروازه دارن، یکم صحبت کنیم. خب اوسپینا بازیکن با تجربه ای هست، در خط دفاعی انگار هایساج رو دوباره قرار داده در سمت راست. درسته؟
گزینه‌های متفاوتی در سمت راست داشتش، ولی فکر می‌کنم باز هم به صورت چرخشی مثل خیلی از باشگاه بزرگ دنیا استفاده می‌کنه. در کنار هات جیوانی دی لورنزو رو هم تو بعضی از بازی‌ها اون دفاع راست استفاده کرده بود که حالا ترجیح داده السید حسای یا هیساج به قول یکی رو که اهل آلبانی هستش رو دفراس استفاده بکنه، بازیکنی که ماریسیو ساری با خودش از امپولیو برد، جزو بازیکنای محبوب این مربی که حالا الان بدون تیم داره سفری میکنه محسوب میشه.
در مورد کولیبالی صحبت کردی، در مورد ماکسیموویچ که در خط دفاعی کنار کولیبالی صحبت بازی میکنه هم اگه نکته‌ای هست بفهمید.
بله اتفاقا نیکولا ماکسیموویچ جزو بازیکنای محبوب تیم‌های میان رتبه سری آ مخصوصا کالیاری و بولونیا محسوب میشد، که مخصوصا کالیاری خیلی تلاش کردن که به دستش بیارن بازیکن 28 ساله سربشون که از تورینو به ناپولی اومد، یه مدت هم به اسپارتاک مسکو قرض داده شد، شاخرش هم نتونستن و مجبور شدن برن دیگو گودینو از اینتر بیارن. همیشه گزینه مطمئن بوده در قلب خط دفاع که در دوران مسئولیت مانولاس بتونه کمک بکنه تیم گاتوزو.
ماریو روی هم در سمت چپه.
ماریو روی هم نکته مهمش اینه که مسئولیتش پشت سر گذاشت، ربات صلیبی پاره کرده بود ولی تقریبا اواخر فصل گذشته در حالی که به خاطر کرونا فصل طولانی شد و علی‌رغم انتظار تونست برگرده، شرایط خوبی رو سفری کرده و به تیم ملی پرتغال هم دعوت میشه، گرچه که اونجا ذخیره رافائل گررو در تیم فرناندو سانتوس هستش.
سه هافبک رو، البته دو هافبک رو به عنوان هافبک میانی قرار داده، باکایوکو و دمه. جلوتر از اینها هم که لوبوتکا، اینساینه و پتگانه اگه اشتباه نکنم و آره و پولیتانو بازیکنانی هستن که در خط حمله و میانی دارن بازی میکنن.
من در مورد این 6 تا بازیکنم توضیح خیلی کلی بدم. تیمو باکایوکو مهره فوق العاده مورد اعتماد و محبوب گنارو گاتوزو بود، در میلان هم باهاش کار کرده بود، میخواست برش گردونه و قطعی کنه قراردادش رو چون به صورت قرضی در میلان بازی میکرد از باشگاه چلسی، ولی نتونست و با خروج گنارو گاتوزو با کایوکو مجبور شد برگرده به چلسی و بعد از اونجا قرض داده شد به موناکو باشگاه سابقش، ولی خب با موندگار شدن گاتوزو در ناپولی همونجا اومد و دمر هم که از آربی لایپزیگ آوردن تا اونجا مارسل زابیتسر بازوبند کاپتانی به راحتی به بازوش ببنده. و در مورد مهاجمینشون هم یه توضیح کوتاه بدم، این ترکیبی از قدرت، سرعت و چابکیه، آندریا پتانیا که مهاجم بلند قامت و اجرایی با هیکل بسیار بزرگ ضربات سر رو خیلی خوب میزنه، این تیمیه با فرارهاش و ماتو پولیتانو بازیکن تکنیکی که از کنار حرکت میکنه.
بله یه اینساینر هم دارن که از پشت سر بهش کمک میکنه.
بله اینساینر که کاپتان باشگاه هستش و یکی از پرسابقه ترین بازیکنان. یه نکته جالب هم در مورد اینساینر بگم، اول هفته بازی با بنونتو داشتن که بازی 2-1 به نفع ناپولی تموم شد و نکته جالبش این بودش که روبرتو اینساینر برادر این بازیکن تو اون بازی تونست گل بزنه و کلکلی که به پاش در نهایت منجر به این شد که خود لورنزو برادر بزرگتر میشوت استثنایی از پشت محوطه وارد دروازه بنونتو تیم فیلیپو اینزاگی کردش.
اگه اشتباه نکنم گنارو گاتوزو شاگرد آنجلوتی بوده.
بله.
درسته؟ بله. من فکر میکنم خیلی فرمت تیمش شبیه مربیگری آنجلوتی هست تا شبیه نوع فوتبال خودش که خیلی دفاعی و خیلی خشن و قدرتمند بوده.
نوع بازیش اصلا گنارو گاتوزو مثلا زمانی که سرمربی میلان بود بر اساس همون تئوری که کارلو آنجلوتی تیماش رو میچید، یعنی به اصطلاح درخت کریسمس، یعنی 4-3-2-1 تیم هر کی جلوتر میره به صورت مثلثی کوچیک میشه میچیدش، که البته یه کوچولو با این 4-2-4 کردنش تو فصل اخیر سریا تغییر داد، یه بازیکن از خط افک به خط جلو اضافه کرد، اما اون جنگندگی که در عین اینکه چابکی و سرعت رو چاشنی تیمش میکنه و تیماش هم خوب گل میزنن و مخصوصا از اون مهمتر خوب دفاع میکنن، به نظرم قطعا از کارلو آنچلوتی الگو گرفته. آنچلوتی که همون زمانی هم که میلان بودش با اینکه شاید مدافعین زیاد معروفی نداشت بعد از خدافزی پاول مالدینی مثل کاخا کالاس مثلا در خط دفاع، ولی معمولا کارو در دفاع خوب در میورد. این اتفاق ناپولی هم
سوسیداد هم اگه صحبتی هست.
بله حتی سوسیداد که بسیار جذابیه، سرنشین حال حاضر رقابت لالیگا، البته با دو بازی بیشتر از اتلتیکو و یه بازی بیشتر از رئال مادرید الان صدر جدول در اختیار داره، تیم بسیار چابک و جوان امانوئل آلگاسیل که مهمترین مهره سال گذشتهش رو از دست داد، یعنی مارتین اودگارد که به صورت قرضی در این تیم بازی میکرد و برگشتش به رئال مادرید اما به بهترین شکل ممکن جایگزین شد، اون هم با یه انتقال به قول حالا فوتبالی‌ها هایجک کردن، یعنی داوید سیلوا که تقریبا انتقالش قطعی شده بود به لاتزیو ایتالیا رو در لحظه آخر قافیدن از تیم لاتزیو آوردن جایگزین مارتین اودگارد کردن تا ایگلیتاره مدیر ورزشی ناماشنای باشگاه لاتزیو که مهاجم سابق این تیم هم بود بگه که داوید سیلوا در زمین برای من به عنوان یه بازیکن خیلی قابل احترامه، اما به عنوان یک مرد من اصلا احترامی براش قائل نیستم چون زیر قراردادش داد، ولی به هر حال داوید سیلوا بازیکن بسیار قابل احترام و بزرگی که جایگزین اودگارد شد. اما تو خط حمله یه مثلث جادویی داره که هر کدومشون برای خودشون پدیده محسوب میشن، حالا یکی از این افراد البته امروز در ترکیب غایب هست، اما الکساندر آیزاک و میکل اویارزاوال که کاپیتان این تیم هم محسوب میشه جای صحبت یادن، الکساندر آیزاک زلاتان جدید
فوتبال آیزاک الان در ترکیب یوفا اسمش در ترکیب هست.
بله بله، بازیکن سوئدی که از دورتموند آوردن زمانی که کارش در سوئد شروع کرد، در آیکای سوئد ده هم بازی بازیکنی بودش که برای ما ایرانی خاطر انگیزه، مارتین موتومبا، بازیکنی که در تیم راهم بازی میکرد، بعد رفت سوای قم و بعد دوباره برگشتش به سوئد. و زوج اون بازیکن همین الکساندر آیزاک بود که اون موقع 16 سالش بود. دورتموندیا گرفتنش موفق نبودن، بعد از اون تجربه جیدن سانچو و ارلینگ هالند رو داشتن که خب تجربه موفقی بود، اما آیزاک اومدش به لالیگا و فوق‌العاده کار کرد. زمانی هم اسمش روی سر زبون افتاد که در بازی کوپا دل ری مقابل بارسلونا با گل مهمش باعث شد بارسلونا حذف بشه در مرحله بعدی، همین کارو در مقابل رئال مادرید انجام داد، تو بازی سوم در نهایت فینالیست کوپا دل ری کرد تیمشو، گرچه اون کوپا دل ری به خاطر کرونا فینالش برگزار نشده. همچنان کوپا دل ری سال گذشته بازی بیلبائو و رئال سوسییداد دو تیم منطقه باز، و میکل اویاردوال هم که پدیده این تیم محسوب میشه، بازیکن باسکی که کاملا هم بومیه، به تیم ملی اسپانیا هم زیاد نداره، هم روبرت مورنو و هم لوئیس انریکه دعوت میشه. در مورد کریستیان پورتوگیز یا به اصطلاح کوتاه شدهش که پشت لباسش هم نیست، کریستیان پورتو هم بگم، بازیکنی بودش که در ژیرونا چهره شد و تو اون پیروزی پیاپی که ژیرونا مقابل رئال مادرید به دست می آورد، معمولا به اسم گربه سیاه رئال ازش نام برده میشد، 31 گل برای ژیرونا زد که 6 تا از اونها به رئال مادرید بود، یعنی تقریبا 1/5 25 تا 20 درصد گل های خودش رو به رئال مادرید زد، که آماری که در لالیگا فقط از دو نفر بر اومده، یکیش اریک آویدالی که 50 درصد گلاشو به رئال مادرید زد، یکم چاوی کریتوه اسطوره خیلی معروف باشگاه رئال سوسییداد که 14 سال بازیکن کاپیتانی این باشگاه رو برگزار کرد. که
خیلی سریع در مورد دو هافک دیگه اش هم اگه امکان داره، در سیلوا که صحبت کردین، در
مورد مرینو و آندر گوارا،
گوارا با.
مرینو بازیکنیه که به اون هم به تیم ملی اسپانیا دعوت میشه، مدتی کوتاه به نیوکاسل یونایتد انگلستان تونست بازی بکنه، ولی هم دوران ناموفقی هم تو بروسیا دورتموند داشتش، حالا این نکته اشتراکش با الکساندر آیزاک. اما بازیکنی که سابقه همبازی بودن با جواد نکونام رو هم در باشگاه اوساسونا داره، سال آخری که نکونام اومد توی اوساسونا بازی کرد در لیگ آتالانتا یا سگوندا دیویژن که دست دو سال اسپانیا محسوب میشه، میکل مینو اون بازیکن جوان جایگزین جواد نکونام شد و خیلی هم خوب جاشو پر کرد. و در مورد آندر گوارا هم بگیم، بازیکن جوان 23 ساله که در غیاب آسیل یارامندی از بازیکن با تجربه بازیکن سابق رئال مادرید وسط زمین براشون در اختیار داره، بازیکن آینده داریه، به نسبت از آکادمی خود رئال سوسییداد هم آوردن با آروم آروم به ترکیب اصلی تبدیل شد.
در خط دفاعش هم نورمند بازی میکنه و اگه اشتباه مونرئال هم که دفاع چپه،
دقیقاً ناچو مونرئال که فکر کنم فوتبالی خیلی خوب میشه تنش، دوران خوب یا در باشگاه
آرسنال
که اون هم البته هم بازی با نکونه بود، بعد رفتش به آرسنال، در انواع و اقسام جاها آندر آقای آرسن ونگر استفادهش که دفاع راست، دفاع وسط، دفاع چپ، در دفاع سه نفره رامین لونورمنی که اصالتی فرانسوی داره، در همون منطقه با سان سباستیان به دنیا اومده، بازیکن 24 ساله که در کنار اینیگو مارتینز که رفتش به اتلتیکو بیلبائو، جزو بازیکنایی که اتلتیکو مادرید هم دنبالش بود برای جایگزینی دیگو گودین که در نهایت رفتش سمت فیلیپه، بازیکن برزیلی شد. آریس الوستوندو اون هم بازیکن بسیار قدیمی و پرسابقه 26 ساله‌ای که علیرغم اینکه 26 سالشه ولی 135 تا بازی برای رئال سوسییداد انجام داده و اون هم از آکادمی این باشگاه اومده، در نهایت در دفاع راست آنتونی گروسابل که اون هم از بازیکن‌های نسبتاً جوان 24 ساله‌ای که باز هم از آکادمی رئال سوسییداد اومده. سوسییداد و بیلبائو رو فراموش نکنیم، جزو مهم‌ترین تیم‌هایی هستن که از آکادمیشون به شدت خوب استفاده می‌کنن، تقریبا می‌کنن. آخرین نمونه‌اش هم که درآمد خیلی خوب این تیم‌های باسکی از این اتفاقات داشتن، می‌تونیم به کپا آریزابالاگا اشاره بکنیم، گرانترین دروازه‌بان دنیا که در چلسی وضعیت مناسبی نه برای خودش رقم زد نه برای هواداری.
خیلی ممنون از توضیحات کامل و جامعتون، باهاتون خداحافظی می‌کنم.
متشکرم. شب شما بخیر.